کنک میترکه و هیچی ازش باقی نمیمونه.
اصلا بو مو میخوام خودم محک بزنم.
سعی کن زنده بمونی. یا
بله، مأموریت برنامه باغ تماشا ترویج سبک زندگی دینی هست در قالب نمایش‌های رادیویی. نمایش تلخ و شیرین رو هم به اتفاق شنیدیم. 19:30 دقیقه از رادیو معرف اعلام میکنم و دعوت میکنم با یار مهربان همراه باشید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنونده های گرامی برنامه یار مهربان رادیو معارف. امروز دوشنبه 22 آبان ماه سال 98 و من علیرضا نایینی با 4 سوال از کتاب قصه دلبری در خدمت شما هستم که امیدوارم این سوالات رو به درستی پاسخ بدید و 100 امتیاز امروز رو هم بگیرید تا جز 3 نفر اول باشید و اون جوایز نقدی رو بگیرید. البته اگر حتی یک روز پاسخ صحیح برای کانال یار مهربان در پیام‌رسان سروش ارسال کنید، ممکنه شما یکی از برنده‌های اینترنت همراه 10 گیگابایتی ما باشید که مدت 1 ماه میتونید از اون استفاده کنید.
مسابقه یار مهربان.
بله، قبل از اینکه سوال اول رو بخونم این رو خدمتتون عرض کنم، مثل همیشه سوالات در رادیو نمای معارف و در کانال یار مهربان در پیام رسان سروش قابل مشاهده هستن. اما سوال اول، شهید محمد خانی برای اینکه مقدمات ازدواجش مهیا بشه چه نظری کرد؟ گزینه 1، حقوق 2 ماهش رو برای مراسم عزای سیدالشهدا هزینه کنه. گزینه 2، برای سلامتی رهبر 3 روز روزه بگیره. و آخرین گزینه، مزار شهدای گمنامی که سنگ قبرشون شکسته رو با هزینه خودش عوض کنه. پایان سوال اول. و این راهنمایی برای این سوال، شما میتونید گزینه 1 رو حذف کنید. سوال دوم رو خواهم خون تا ثانیه های دیگه انشالله.
گلخانه ای از کتاب ایران، ایران.
شما میتوانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
خیلی ممنونم که با یار مهربان رادیو معارف همراه هستید. این برنامه در پیام‌رسان سروش یک کانال داره که همه اتفاقات داره در بستر اون کانال میفته. پاسخهای شما هر روز اونجا به دست ما میرسه، بسته های صوتی شما اونجا به دست ما میرسه، برنده های ما اونجا اعلام میشن. البته در رادیو هم همه این اتفاقات میفته، ولی برای تثبیت اونها نیاز هست که شما عضو کانال ما باشید در پیام‌رسان سروش. بریم سراغ سوال دوم امروز از کتاب قصه دلبری. شهید محمد خانی چه کتاب هایی رو بیشتر مطالعه میکرد؟ میتونه به ما هم کمک کنه. گزینه 1، زندگی نامه شهدا به روایت همسرانشون. گزینه 2، رمان‌های دفاع مقدس و تاریخ اسلام. و آخرین گزینه، رمان‌های انقلاب، زندگی شهدا به روایت همسرانشون و خاطرات عزتشاهی. پایان سال دوم. رسیدیم به میانه برنامه و نوبت رسید به خانش همکار محترممون سرکار خانم فروغی از کتاب قصه دلبری.
اولین دفعه که رفتیم مشهد نمیدانستیم باید شناسنامه همراهمان باشد. رفتیم هتل. گفتن باید از اماکن نامه بیاورید. نمیدانستم اماکن کجاست. وقتی دیدم پاستگاه نیروی انتظامی است، هول برم داشت. جدا جدا رفتیم در اتاق برای پرسجو. بعضی جاها خندم می گرفت. طرف پرسید، مدل یخچال خونتون چیه؟ چه رنگیه؟ شماره میل پدر مادرت؟ نامه که گرفتیم و آمدیم بیرون، تازه فهمیدم همین سوالها رو از محمد حسین هم پرسیده بودن. اولین زیارت مشترکمان را از باب الجواد شروع کردیم. این شعر را خواند. صحنتان را میزنم بر هم، جوابم را بده. این گدا گاهی اگر دیوانه باشد بهتر است. جان من آقا مرا سرگرم کاشی ها نکن، میهمان مشغول صاحب خانه باشد بهتر است. گنبدت مال همه، باب الجوادت مال من، جای من پشت در میخانه باشد بهتر است. اذن دخول خواندیم. ورودی صحن کفشش را کند و سجده شکر به جا آورد. نگاهی به من انداخت و بعد هم سمت حرم. ای مهربون، این همونیه که به خاطرش یه ماه اومدم پابوستون. ممنون که خیرش کردید. بقیهشم دست خودتون تا آخر آخرش. عادتش بود، سرمایه گذاری می کرد. چه مکه، چه کربلا، چه مشهد، زندگی را واگذار می کرد که دست خودتون. جلوی ورودی صحن قدس هم شعر دیگه‌ای خوند. دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت، جایی ننوشته است گناهکار نیاید.
خیلی ممنونم از خانم فروغی که لطف کردن و بخشی از قصه دلبری رو برای ما خوندن. شما هم میتونید با صدای خودتون یا یکی از آشنایانتون بخشی از کتاب رو به مدت 50 تا 80 ثانیه مطالعه کنید، با صدای بلند بخونید، با گوشی یا یک ابزار ضبط کننده دیگه ضبط کنید و برای مدیر کانال ارسال کنید که هم کانالمون و هم رادیو معارف با صدای زیبای شما زینت بخشیده بشه. بریم سراغ سوال سوم امروز. شهید محمد خانی اغلب در قنوت نمازش کدام آیه رو میخوند؟ گزینه یک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. گزینه دو، ربنا افرغ علینا صبرم و ثبت اقدامنا و نصرنا علی القوم الكافرین. و گزینه سه، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. پایان سوال سوم. سومین سوالمون تموم شد، میمونه یک سوال دیگه از قصه دلبری در 20 آبان ماه سال 98.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
خب نوبت رسید به سوال آخر امروز از قصه دلبری. قبل از اون اجازه بدین من کتاب هفته آینده رو خدمت شما معرفی کنم که اگه میخواید تهیه کنید به هر شکلی براتون مقدور باشه که شنبه در مسابقه یار مهربان شرکت کنید. اسم این کتاب باغ توتیه. نویسندش آقای مسلم ناصریه و ناشرش انتشارات کتاب جمکران. حالا بریم سراغ سوال چهارم از کتاب قصه دلبری. شهید محمدخانی آداب موجود در چه کتابی رو همراه همسرش در دوران بارداری ایشون انجام میداد؟ گزینه یک، هلیت المتقین علامه مجلسی. گزینه دو، برنامه های اخلاقی، عبادی و پزشکی کتاب ریحانه بهشتی. و آخرین گزینه، کتاب معراج السعاده نوشته ملا احمد نراقی. پایان سال چهارم از کتاب قصه دلبری در روز سومی که داریم این کتاب رو با هم دیگه ورق میزنیم. یه نکته بگم، اگه میخواید به سوالات امروز پاسخ بدین، صفحات 40 تا 60 این کتاب رو حتما مطالعه کنید. بازم یه نکته دیگه بگم، بسته های صوتیتون رو لطفاً زودتر به دست ما برسونید. خیلی ممنونم. تشکر. نکته های دیگه بمونه برای کانال یار مهربان در پیام‌رسان سروش. یا علی و خدا نگهدار.
آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست. امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست.
بله انشالله که کتاب همیشه در سبد فرهنگی همین خانواده باشه و مخصوصا بچه های خودمون رو با کتابخوانی بیشتر آشنا بکنیم، اون الفت ویژه با کتاب داشته باشن، کتاب های مفید و ارزشمند و سودمند. ساعت 19:40 رادیو معارف و تقدیم برنامه دو چهرگان با موضوع نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
دارو منافق
در سال 88 هسته اصلی قیام ها را تشکیل داد.
نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات.
بشیر المنافقین بأن لهم عذابا أليما.
دو چهرگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر رسول خاتم حضرت محمد مصطفی و درود بر چراغ‌های هدایت اهل بیت مطهرش.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام به شما شنوندگان گرامی، صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید. 31 برنامه دو چهرگان رو به شما شنوندگان عزیز تقدیم میکنیم با موضوع بررسی رابطه نفاق با جریان عاشورا. دوران امام حسین علیه السلام پرفراز و نشیب بود. اون حضرت با افرادی چند چهره، فریبکار، دنیا طلب و سست رأی مواجه بودند. دست کم درباره مردم کوفه در زمان ایشون با قطعیت میشه گفت در بیوفایی و سست رأی شهره بودن. به نظر شما عوامل این بیوفایی و تنها گذاشتن امام زمانشون چی بود؟ ما برای دوری از این انحراف عمیق و روشن چه برنامه و راهکاری داریم؟ حجت الاسلام و المسلمین رضایی در این باره بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با قسمت دوم از برنامه دو چهرگان در صحنه عاشورا در خدمت شما هستیم. در قسمت قبل عرض کردیم که صحنه عاشورا یکی از بزرگترین صحنه های تاریخ در تاریخ حق و باطل برای بازشناسی مسئله نفاق و دو چهرگی و چند چهرگی در زندگی انسانی می باشد. در این برنامه می خواهیم به یکی از محوری ترین مسائل و مواردی که در زندگی انسان باعث ایجاد دو چهرگی می شود بپردازیم، البته از دریچه و منظر عاشورا. شاید شما هم همانند بنده جمله کوفی وفا ندارد یا کوفیان بی وفا یا به قول عرب ها الکوفی لا یوفی را شنیده باشین. به راستی چه می شود؟ چرا به کوفیان این اتهام و این نسبت دو چهرگی و این نفاق رو دادن؟ چرا ادعا می کنیم که نفاق رو نسبت، یعنی به چه دلیل ادعا کردیم که جمله بیوفایی کوفی مسئله نفاق است، همان دو چهرگی هست؟ یعنی در حقیقت اگر نگاه ریاضی بکنیم بیوفایی کوفیان مساوی با مسئله نفاق و دو چهرگی است. این ادعا ناشی از آنجا هست که امام سجاد جمله به ایشان نسبت داده شده است که فرموده است در روز عاشورا، حالا بر اساس اون روایتی هست، 30,000 نفر آمده بودند به جنگ حسین. اینها نه یهودی بودند، نه مسیحی بودند، نه زرتشتی، همه مسلمان بودند. و با وجود این که مسلمان بودند اما به جنگ نواده رسول خدا آمده بودند و هدفشان این بود، حالا غیر از مسئله اون بحث پاداش ها و تطمیع ها و تهدید ها، آمده بودند به جنگ حسین که با کشتن حسین قربت و قرب و نزدیکی به خداوند پیدا کنن با ریختن خون حسین. یتقربون الی الله به دم الحسین. پس کوفه بهترین درس میتواند باشد برای شناختن نفاق. حالا سوال این است که این انسانهای بیشمار 30,000 نفری که آمده بودند در کربلا، این انسانها چرا به نفاق و فتنه نفاق و آفت نفاق گرفتار شده بودند؟ یکی از بهترین درسهایی که ما از امام و از اهل بیت داریم این است که میگویند به آیات همانند این آیه قرآن دقت کنید که حضرت عیسی وقتی که به دنیا می آید در همون روز تولدش، جشن تولدش و شیرینی تولدش را با این آیه شیرین تر می فرماید که حضرت عیسی می فرماید که سلام و درود خداوند بر من باد در آن روزی که متولد شدم، در آن روزی که رحلت می کنم از این دنیا، یعنی از آن روزی که به دنیا آمدم تا آن روزی که از دنیا می روم و آن روزی که در محضر خداوند برانگیخته خواهم شد. به این می گویند طرح جامع زندگی در چارچوب آموزه های دینی. هر انسانی که دارای طرح جامع زندگی بود، دارای ایمان مخلصانه و سعادت و حسن عاقبت خواهد بود، همانند صحابه راستین پیامبر، همانند یاران درستکار امیرالمؤمنین و همانند شهدای سرفراز کربلا. شهدای سرفراز کربلا، من یک نمونش رو عرض خواهم کرد در این قسمت به عنوان نامش رو و در مراحل بعد توضیح بیشتر خواهم داد. حبیب ابن مظاهر رو شما نگاه کنید. حبیب ابن مظاهر دامنه زندگی او تعریف شده، روشن، آشکار و به دور از دوچهرگی هست. انسانی که میخواهد دوچهره نباشد، یعنی امروزه در نسبت به ولی زمان خود، امام زمان خود، در لشکر کوفه زمان خود قرار نگیرد و همانند حبیب ابن مظاهر زمان خود باشد، پیش شرط مهم آن این است که در زندگی تعریف و طرح کلی داشته باشد و از این که زندگیش هر روز دچار روزمرگی و ناکارآمدی و چه کنم و پراکندگی باشد گریزان باشد، به دور باشد. این درس مهم عاشورا در زمینه مسئله نفاق است. نفاق به واسطه نداشتن طرح جامع و اسیر شدن در روزمرگی ایجاد می شود و نفاق زدائی به واسطه طراحی طرح جامع ایجاد خواهد شد انشاءالله.
منافق یعنی همین که ادعای یک چیزی را می کند، وعده یک چیزی را می دهد، پرچم یک چیزی را بلند می کند، اما در رفتار خود، در عمل خود، در راه خود ملتزم و پایبند به اون چیز نیست. یک چیز دیگه ای، راه دیگه ای، عمل دیگه ای بر رفتار و گفتار او حاکم است. این میشه منافق.
دوچهرگان، کاری از شبکه رادیویی معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
با نگاه به شخصیت‌هایی که در واقعه عاشورا در سپاه سید الشهدا و سپاه دشمنان اون حضرت بودن، میتونیم الگوهای مناسبی برای رشد و مصادیق عبرت‌آموزی برای جلوگیری از انحراف و انحطاط پیدا کنیم. یکی از شخصیت‌های منفی واقعی کربلا شبس ابن ربعیه. اون مرد چند چهره در زمان خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ صفین در سپاه حضرت حضور داشت، اما به خوارج ملحق شد. از کسانی بود که به ابا عبدالله الحسین علیه السلام نامه نوشت و اون حضرت رو به کوفه دعوت کرد، ولی با اومدن عبیدالله ابن زیاد به کوفه یکی از فرماندهان سپاه کوفه شد و در عاشورا در صف مقابل سیدالشهدا قرار گرفت. استاد رضایی درباره شخصیت شبس ابن ربعی اینطور میگن:
شبس ابن ربعی یکی از بزرگترین و مشهورترین منافقین عاشورا است. پیشینه شبس ابن ربعی را وقتی شما نگاه میکنید، ایشون در دوران جاهلیت جزو کفار و مشرکین بود. در اواخر دوران رسالت پیامبر که اسلام توسعه پیدا کرد در جزیره العرب، به ناچار اسلام ظاهری آورد تا زندگی خود را بتواند حفظ کند و از منافع اسلام در دوره گسترش و رفاهش استفاده کند. در منطقه‌ای که شبس زندگی می‌کرد در اواخر عمر پیامبر، یه چند ماهی مانده به رحلت پیامبر، چند نفر ادعای پیامبری کردند به دروغ، همانند مسیلمه کذاب و بانوی به نام سجا. شبس وقتی دید که در منطقهش مدعیان دروغین ایجاد شدند و آشکار شدند و اگر به آنها به پیوندد منافعی به اون میرسد، سودی به اون میرسد، همانند آنها مرتد شد و شد از آنگوی سجا. وقتی که لشکر اسلام به آنجا هجوم برد و مرتدین رو دفع کرد و از بین برد، او پنهان شد و سریع دوباره اظهار اسلام کرد تا دوباره جان خود را نجات دهد و منافع اسلامی و بهره‌مندی از منافع دولت اسلامی به او برسد. بعدها که فتوحات ایران و شام انجام شد در دوران خلفا، به لشکریان فتوحات می پیوندد تا از منافع غنایم فتوحات بهره‌مند گردد. بعدها ساکن کوفه می گردد و در دوران امیرالمؤمنین تا منافع در دولت علی هست، با علی همراه است. وقتی که دوران علی سخت می شود به معاویه می پیوندد، مدتی جزو خوارج است، مدتی جزو حزب اموی هست و بعد از شهادت امیرالمؤمنین جزو حزب اموی کوفه هست. بعد از مرگ معاویه، وقتی که موج نامنگاری به حسین علیه السلام آغاز می گردد، احساس می کند اگر با نامنگاران همراه نشود شاید زندگی او در خطر بشود. با برای امام او هم نامه می نویسد، اما وقتی ابن زیاد به کوفه می آید، او همراه دوباره حزب اموی می شود، چون سکه های ابن زیاد برغش او را می رو باید. در لشکر کوفه در کربلا از فرماندهان لشکر کوفه هست. بعدها به مختار می پیوندد، دوباره از مختار جدا می شود تا سرانجام مرگ به او می رسد. یک گوشه از کوفه جسد او را پیدا می کنند. نفاق، عمق نفاق و چند چهرگی رو در حادثه عاشورا در زندگی شبس می توانیم نگاه کنیم. فراموش نکنیم آیه‌ای خوانده شد به نام و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. انسانی که میخواهد موفق باشد، انسانی که میخواهد حسن عاقبت و سربلندی و سعادت در دنیا و در آخرت داشته باشد، انسانی هست که دارای یک تعریف ثابت و خدایی از زندگی باشد. تعریف ثابت، اما این تعریف ثابت در رنگ الهی، سبقت الله، و چه رنگی بهتر از رنگ خدایی؟ آیه قرآن هست که رنگ خدایی پیدا کنید تا همواره بر سعادت و موفقیت باشید. اما شب است کسی هست از دو چهرگان عاشورا. میخواستیم نفاق شناسی عاشورایی داشته باشیم. این انسان چون طرح جامع برای خود ندارد، مجبور است هر روز رنگ عوض کند. قرآن همین رو میگوید. میگوید میدونید چرا نفاق ایجاد میشه در بعضی از افراد، بعضی از زندگی ها؟ اگر شما به خدا پیوستین و اون طرح جامع از تولد تا مرگ و بعد از مرگ تا روز قیامت رو در دامنه رنگ خدایی تعریف کردید، اون وقت شما دوچاره، یعنی نعمت بصیرت به شما میرسد، نعمت زندگی مؤمنانهی که خداوند توصیفش میکند آرامش دارد، اطمینان دارد، ثبات دارد. اما اگر این نبود، شما دوچاره تذبذب، یعنی این هر وقت بادی از هر جا، هر بادی بیاید، شما دنبال اون باد میروید یا با اون باد کشیده میشوید. یعنی ممکنه شما خیال کنید مثل شبس دو چهرگی باعث میشه که انسان هر لحظه بهره‌مند باشه. میگوید نه، ممکنه گهگاهی سودهای ظاهری کوتاه مدتن به تو برسد، اما این اول دو شهرگی است. اول دو شهرگی فکر میکنی مدیریت و افسار دست تو است، اما تدریجا افسار تو دست حزبها، جریانها و دیگران میافتد و اسیر به قول یکی از اساتید بزرگ، اگر تو برای خود طرح جامعه دینی نداشته باشی اسیر طرحهای دیگران میشوی، دیگران تو رو مدیریت میکنن و وقتی هم دیگران عوض بشن ناچار تو باید عوض شی، حکومت ها عوض میشن تو عوض میشی، اطرافیان تو عوض میشن تو عوض میشوی و این میشه جماعت کوفه. شبس ابن ربعی بهترین تعریف از نفاق کوفی است. نفاق کوفی ویژگیش چیه؟ انسانهایی که دچار روزمرگی در زندگی شدن و به جای اینکه خود زندگی خودشون رو مدیریت مهندسی کنن، یک روز دنبال این حزب، فردا دنبال حزب دیگر. چرا؟ چون دیگران گفتن. و این بزرگ در این درد نفاقه که انسان هر روز مجبور به تغییر رنگ می شود و این تغییر رنگ چون با فطرت انسانی سازگار نیست عذاب وجدان برای او می آورد، اما چون وابسته به دنیا و سودهای کوتاه مدت دنیوی هست نمی تواند خود را از آن رها کند.
برنامه دوچهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
اما درباره یکی از شخصیت‌های مثبت در تاریخ و از یاران سیدالشهدا امام حسین علیه السلام سخن بگیم. درباره جون، غلام فضل ابن عباس ابن عبدالمطلب که امام علی علیه السلام اون رو خرید و به ابوذر بخشید. این غلام سیاه پوست تا زمان وفات ابوذر سال 32 هجری قمری در ربضه همراهش بود. بعدش پیش امام علی علیه السلام برگشت و در کنار اهل بیت اون حضرت موند و در واقعه عاشورا به امام حسین علیه السلام پیوست. مطالب بیشتر در این باره رو از زبان استاد رضایی بشنوید.
شخصیتی هست در کربلا به نام جون، غلام ابوذر یا هوی غلام ابوذر. این شخص پدرش کیست؟ مادرش کیست؟ از کدام سرزمین است؟ ما فقط می دانیم برده بوده، احتمالاً از آفریقا. روز عاشورا وقتی که نوبت حماسه آفرینی یاران حسین فراهم رسید، در یکی از صحنه ها جون آمد نزد امام و اذن میدان گرفت. امام به او عرض کرد تا اینک خوش درخشیدی، ما پرونده تو را به زیبایی و خوبی و خوشی امضا می کنیم، بیا و برو دیگر، حلالیت از تو می طلبیم و تو آزاد. او عرض کرد من زندگی را برای خود تعریف کرده بودم بر اساس این آیه قرآن، نقل به مضمون است، از تولد تا مرگ. زندگی موفق زندگی هست که مرگ آن هم در دست خود آدم باشد، نه اینکه یک تصادف، یک حادثه، یک سکته. و من میخواهم حتی برای مرگ خود هم مدیریت داشته باشم. و چنین شد که جون امضای حماسه آفرینی در زیر پرچم حسینی را گرفت. و درس بزرگ جون، غلام ابوذر امیرالمؤمنین امام مجتبی و سیدالشهدا برای ما این است: اگر میخواهید از نفاق دوچهرگی دور باشید، سعی کنید همانند کوفیان و همانند شبس نباشید که زندگی شما رها شده، روزمرگی باری به هر جهت، ببینیم هر روز کجا سود بیشتر، منفعت ظاهری بیشتر، چگونه زیرابی رفتن، دور زدن. اینها تعریف زندگی نیست. تعریف زندگی این است که با بزرگترین خالق هستی خداوند، بزرگترین قدرت هستی، آفریدگار هستی خداوند وصل بشوی و بر اساس او فاصله تولد تا مرگ رو رعایت کنی، مدیریت کنی تا دارای زندگی باثبات حسینی بشوید، به برکت انشاءالله توسل به امام حسین علیه السلام.
از خداوند متعال میخوایم یاریمون کنه، در جاده قدم نذاریم که عاقبتش دوری از خدا و رسولش باشه. در مسیری قدم بذاریم که ما رو به بوستان خرم رضای خودش و اهل بیت پاک پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میرسونه. با این دعای شریف دفتر 31 برنامه از مجموعه دوچهرگان رو میبندیم و شما رو به خدای عزیز و مهربان میسپاریم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا زندگی مرا همچون زندگی حضرت محمد و خاندان پاکش و مرگ مرا همانند مرگ حضرت محمد و خاندان مطهرش قرار ده. آمین یا رب العالمین.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل.